نساجی و سمیه یاوری خبرهای روزنامه دیواری مدرسه را آماده کردی.
همین الان هم مدرسه فوتبال می روم. آرزوی من این است که بتوانم به تیم ملی بروم.
پدر بزرگم می گوید معلمی شغل انبیا است و برای اینکه یک خلبان شوم باید بتوانم این کار را خوب انجام دهم. من خودم نقاشی را خیلی دوست دارم. دوست دارم بتوانم نقاشی های قشنگ بکشم. پدرم برای اینکه یک دکتر شوم باید نمرات خوبی داشته باشم. خواهر بزرگم همیشه می گوید دکتر خوب بوده سخت است ولی درآمد خوبی دارد. اما من دوست دارم بتوانم همه مریض ها را خوب کنم.
ساخت وفایی که می سازم حیات هم دارد که بچه ها بتوانند در آن بازی کنند و هیچ کس از بازی بچه ها ناراحت نشن.
پرواز کردن را دوست دارم. دوست دارم مادرم سوار هواپیمای من بشود. مادرم از هواپیما می ترسد اما پدرم همیشه با هواپیما به مسافرت می رود. من می توانم عده زیادی را با هواپیما به این طرف و آن طرف ببرم.
به نام خدا. سلام. یکی بود یکی نبود. یه شهری بود زیبا، یه مدرسه‌ای بود در اون شهر که دخترانی به اون مدرسه میرفت. اما یه روزی یه صدایی اومد و اون دخترها دیگه به خونه برنگشت.
دنیا پر کشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است. برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییش دنیا رو تکونده تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا تهش زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی.
وقت شما بخیر باشه هموطنان عزیزم. شنوندگان محترم و ارجمند، 10:33 دقیقه است. ما هنوز همچنان از استودیوی پخش رادیو گفتگو با برنامه ایران سربلند کنار شما هستیم و مهمان ارجمندی هم دعوت ما رو پذیرفتند. روی خط تلفن با ما هستند آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه آقای کنانی مقدم. خوشحالم که صدای شما رو دوباره میشنوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
خیلی متشکر و سپاسگزارم از شما آیه کنانی مقدم. آن چیزی که در واقع در میانه جنگ گفته شد و یک درخواست از مردم بود، حالا تبدیل شده به یک واقعیت عینی و میدانی ما و اونجایی که خواسته شد از مردم که مردم ایران، میدان با ما، خیابان با شما. و این الان نه تنها محقق شده که بدل شده به یکی از شعارهای اصلی و رسمی جمهوری اسلامی ایران در شبهای خیابان. این حضور و این بودن مردم کنار همدیگه، این شانه به شانه شدنه، چقدر مؤثر بوده در روندی که ما از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تا به امروز طی کردیم؟
خب همونطور که مطلع هستین، ما بعد از جنگ 12 روزه که معادله میدان و دیپلماسی رو دنبال می‌کردیم، در این جنگ سوم یک معادلات جدیدی هم اضافه شد. مؤلفه‌های قدرت در نظام ما یکی از پایه‌های اصلیش مردمه. مردم سالاری، حضور مردم و پشتوانه مردمی و امنیت مردم پایه، دفاع مردم پایه، همطور که رهبرمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هم در بیان اولشون، بیان اعلامیه اولشون که دادن تأکید کردن بر حضور مردم به عنوان یکی از اصول قدرت ملی و امنیت مردم پایه و مشارکت مردم در همه زمینه ها، نه فقط حالا بحثای سیاسی بلکه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همه جوانه. خب این معادله وارد عرصه میدان اصلی ما شد و ضلع سوم رو تشکیل داد، یعنی دیپلماسی و میدان و حضور مردم در خیابان. خب بعد هم در بیانات بعدیشون بحث تنگ هرمز رو هم مطرح کردن که الان میشه گفت چهار ضلع الان با هم داره کار میکنن، یعنی تنگ هرمز و حضور مردم در خیابان که مطالبات مردم هستش و بحث دیپلماسی و بحث میدان که خود کسانی که در خط مقدم دفاع از کشورمون هستن میگن سوخت موشکی ما از خیابان میاد. این حرف خیلی مهمه و دشمنان ما هم دارن نگاه میکنن وقتی مردم حضور دارن در خیابان ها تا نیمه‌های شب با اونه که بمبارون میکردن، صدای پدافند میومد، فریاد الله اکبر میدادن و حمایت میکردن از کشورشون و تمامیت ارضیشون و دفاع میکردن از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فریاد میدادن که بزن بزن که داری خوب میزنی. اینا مؤلفه‌های قدرت هست و دشمنان ما رو اینا حساب میکنن. یعنی وقتی حتی تیم مذاکره کننده و تیمی که در دیپلماسی خط مقدم رو داره دشمن میبینه که یه پشتوانه مردمی و حمایت مردمی داره، خب تو چانه‌زنی ها و امتیاز دادن ها و امتیاز گرفتن ها تجدید نظر میکنه و میفهمه که این تیم یه عقبه قدرتمندی رو داره. نیروهای مسلح ما همینجور در دوران دفاع مقدس ما شاهد بودیم که تا زمانی که مردم نیومدن پشت نیروهای مسلح به صورت بسیج و پشتیبانی نکردن از جنگ، ما خب نتونستیم پیروزی به دست بیاریم و این بسیج نیروهای مردمی بود که ورود پیدا کرد به جنگ و معادلات رو برهم زد. به نظر میاد که این چهار مؤلفه که حالا چهار ضلع من میگم، چهار ضلعی که الان شکل گرفته تقریبا میشه گفت یک پایه های بسیار مستحکمی رو برای ما ایجاد کرده و واسه یأس و ناامیدی دشمنان شده، چون اونا تئوریشون بر این بود که فشار حداکثری از بیرون، تحریم و تهدید و ترور و جنگ و شورش از درون. خب این عملا اتفاق نیفتاد و برعکس مردم در حمایت از نظام و حاکمیت و رهبر جدیدشون اومدن تو خیابون مستقر هستن و بیرونم نخواهند رفت و جزو اون کسانی هستن که در جنگ احد که اتفاق افتاد و تنگی احد به هر حال با وجود که لشکر اسلام در شرایط پیروزی قرار گرفته و دشمن داشت فرار میکرد، اما یه سری آدمایی بودن که در تنگی احد به طمع غنیمت و پیروزی رها کردن و خب لشکر اسلام شکست خورد، پیغمبر مجروح شد، از طلعه اسلام مجروح شدن. این مردم ما تنگه رو رها نخواهند کرد، یعنی اون تنگه احد هم اینجا سلام، هم به غیر از الله تنگه هرمز همین خیابان هم اصلا خودش حکمه اون تنگه رو داره که مردم مستحکم رو خواهند گرفت و نخواهند گذاشت که دشمن دور بزنه و به ما ضربه بزنه.
انشاءالله. یه نکته ای رو شما گفتید، من دیشب داشتم با محمد بخشایش در موردش صحبت میکردم، حیف هم میاد نگمش، اون بزن بزن که خوب میزنی. در راستای همین صحبت شما دیشب داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، توی این رجزهایی که رفقای شاعر زحمتش رو کشیدن و مداحان محترم اونها رو اجرا کردند و اجرا میکنن، یکی از اونایی که حالا من خودم حالا هم پسندیدمش یک، و همین که به نظرم میاد خیلی مهمه و گفتم آقا ما یک کار خیلی با کیفیت کردیم، این بود که اگر برگردیم به روزهای نخست جنگ میدیدیم که مخالفان نه جمهوری اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی نیست، مخالفان ایران در واقع همونهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده لقب عمو داده بودن و نمیدونم به نخست وزیر رژیم لقب های این چنینی داده بودن، میخواستن تشکر بکنن از حملاتی که به ایران میکرد، گفتن بزن که خوب میزنی. و این که خیابان ما این در واقع لحن تمسخرآمیز اونها رو گرفت، مصادره به مطلوبش کرد و بدلش کرد به یک رجز، بدلش کرد به یک خدمت شما عرض بکنم شعار، و شد در واقع مانیفست تشکرآمیز مردم از نیروی مسلح ما، خیلی نکته مهمی بود. و اگر مردم نبودن این اتفاق نمی افتاد. این بزن که خوب میزنی رو ما باید از زبون کسی دیگه میشنیدیم. شاه کنانی مقدم.
خب من امام شهیدمون بارها در بحث دشمن شناسی تاکید داشتن که ما باید دشمن رو بشناسیم و مرزبندی هامون رو با دشمن مشخص کنیم. گلگی که ایشون بارها از جریانات سیاسی داشته اینی که آقا در حوادثی که اتفاق میفته مرزبندیتون رو با دشمن مشخص کنیم. خب قطعا رژیم صهیونیستی جنایتکار و امریکای جنایتکار و همپیمانانشون حالا با طیفای مختلف جزء دشمنان قطعی ملت هم. اونا دنبال نابودی ایران هم، سرزمین ایران هم دنبال نابودی ملت هم. خودتون هم بارها گفتم ما شما رو میفرستیم به عصر حجر. خب اینا خیال خامیست که اونا دارن. این که ما حالا یه اپوزیسیون داریم، یه ناراضی داریم، یه موقع هستش که ما اپوزیسیون میاد پوز سیاسی میگیره برای این که مثلا ما مخالف رژیم هستیم، ولی دیگه نمیگه من مخالف این هستم که مقر معروف کشورمو نابود بکنی و من برم حمایت کنم دشمنان این مرزبوم رو، کسانی که جنایت میکنه مدرسه مینا کودکانه پاک ما رو به شهادت میرسونه و بعد بیایم ازش تعریف کنیم. حالا فرمودیم عمو ترامپ با عمو بیبی میگن، این واقعا فاجعه است. یعنی ما شانس هم از اپوزیسیون نیبردیم. یعنی بیشخصیت ترین اپوزیسیونی که در دنیا الان وجود داره، من چون کار سیاسی میکنم شناسایی میکنم این اپوزیسیون هایی که در دنیا واقعا بعضی از این جریان های سیاسی هستن که دارن تشویق میکنن دشمن رو که بیاد ایرانشون رو خونه شون رو خراب کنه. ایران خونه همه ایرانیان ایران، و این که ما بگیم بیا بزن، خب ثابت کردیم که اراده این ملت بر پایداری و استقامت و تداوم انقلاب اسلامی با یک تمدن بسیار قدرتمند ایرانی اسلامی وایستاده و تنها کشوری که الان بعد از جنگ جهانی اول و دوم در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی دو قدرت اتمی جهان ایستاده و اونها رو وادار به اقرار به شکست کرده. و الان شما میبینید که آقای ترامپ هر لحظه یک حرفی میزنه، یه لحظه میگه که من تنگه هرمز رو باز میکنم، یه لحظه میگه من تنگه هرمز به دردم نمیخوره، یه لحظه میگه که هر کی میخواد تنگه هرمز باز شه بیاد خودش، بعد میاد میگه من تنگه هرمز رو میبندم. اصلا نشون میده که یه آدم روانتریش، حالا خودشون هم در تئوری های غربی و برژنسکی هست که رئیس جمهور آمریکا باید مدمن باشه، یعنی مرد دیوانه، حرف زدنش هم ندونه، قابل پیشبینی هم نباشه، مرتب هم لاتالات ببافه و حرف بزنه.
خب در مورد دونالد ترامپ
همه مدمن داره جلو میره.
آخه همه در واقع رئیس جمهور امریکا رو، حالا اینایی که ما یادمون میاد رو مثلا توی 20 سال اخیر رو نگاه بکنیم و در واقع بررسی بکنیم، این تئوری مدمن در موردشون یه جوری دیگه وجود داشت و دیده میشد. در مورد دونالد ترامپ اصلا یه لیگ دیگه است به قول معروف. یعنی حتی مثلا فکر نمی کنم که خود ریچارد نیکسون هم این مدلی بوده باشه. حالا منم دوره رو ندیدم، نمیدونم و نمیتونم قضاوت بکنم، اما حالا این مجمعی که از در واقع ریچارد نیکسون آغاز میشه در مورد دونالد ترامپ ضریبای عجیب و غریب میخوره.
آخه آقای ترامپ یه تئوری دیگه هم امریکایی دارن تحت عنوان تئوری روزولت، تحت عنوان چماق آهنی، که میگن بالا سر دوست و دشمن این چماق آهنی همیشه نگه دار و تهدیدشون کن. این تهدیده که تو خالی میکنه الان بر اساس همین تئوری روزولته، یعنی هم دیوانه است هم زنجیریه. یه موقع دیوانه ای رو میشه باش کنار اومد کنترلش کرد، ولی آدمی که زنجیریه و ممکنه به اطرافیان خودش آسیب بزنه
دیگه اصلا چیز قابل کنترلی نخواهد بود. حالا آقای کنعانی مقدم، من دو سه تا نکته رو میخوام بگم. یکی این که خب ما همیشه وقتی با شما صحبت میکنیم خیلی صحبتمون در واقع در یک چارچوب خاص کلاسیک اتفاق میفته. من میخوام امروز این خرق موقعیت رو انجام بدم و یه جوری دیگه پیش ببریم بحثمون رو. ببینید این مسئله‌ای که شما گفتید و حالا مثلا من اشاره کردم به ماجرای خیابان، نیازمند یه سری اتفاق‌های دیگه هم هست. یعنی برگردیم به روزای اول جنگ، قبل از این که فراخوان داده بشه که خیابان پرشور باشه، من معتقدم که اصلا این ایده خیابان پرشور از اینجایی شکل گرفت که خود مردم خودجوش اومدن توی خیابون و
احساس تکلیفی که مردم
میکنن. دقیقاً اون احساس تکلیف و اون در واقع وظیفه‌ای که مردم حس میکردن که بر عهده‌شونه و باید انجامش بدن رو مردم به درستی و به خوبی انجامش دادن. یعنی نیاز نبود کسی بیاد بهشون بگه آقا فلان کار رو انجام بده. این یه مسئله است و یک طرف ماجرا
رو احساس تکلیفی که مردم میکنن با تبعیت از امامین انقلاب و امام شهیدمون که حضورشون مؤثر در ایجاد امنیت، در ایجاد قدرت و اون استقلال آزادی که شعارش میدادن، اینها باعث میشه که به روش های مختلف این کار انجام میشه. البته من به دوستان بارهاست دارم تذکر میدم، چون خود ما هم تو میدان هستیم شبا، که این پتانسیلی که ایجاد شده، این قدرتی که ایجاد شده، قدرتی که قدرت بازدارنده هم در میدان هم در دیپلماسی و هم در صحنه مختلف، این باید به نحوی مدیریت بشه برای سازندگی انقلاب، برای عبور از مشکلات اقتصادی، برای کمک به رفع مشکلات و ایجاد یک فضای با یک پتانسیل بسیار بالا برای رشد و توسعه کشور. نباید ما این سرمایه اجتماعی که الان توی خیابونا هستن رو اگر جنگی پایان پیدا کرد انشاءالله با پیروزی ما، یا مذاکره یا توافقی یا هر چی اتفاق افتاد، این رو از دست بدیم. این سرمایه اجتماعی به سادگی به دست نمیاد. این یک بعثت، همونطور که امام شهیدمون گفتن که این مردم خودشون مبعوث میشن، الان مبعوث شدن، باید از این سرمایه اجتماعی استفاده بشه. خصوصا رسانه ملی ما رسالت بزرگی در این مسئله داره که بتونه افکار عمومی رو هدایت بکنه به سمت اینکه بعد از جنگ و یا توافق یا هر اتفاقی، ما این سرمایه اجتماعی رو در زمینهای مختلف که نیازمند هستیم، یکیش بازسازی بعد از جنگ، زمینهای مختلف استفاده بشه. اینم نیاز به این هست که این سرمایه اجتماعی در قالب‌های تشکیلاتی مثل بسیج، نهادهای مدنی و خیرین و حالا در محلات به صورت شبکه‌های محلی بمانند و ماندگار بشه و رشد کنند. این خیلی من نگرانش هستم که ما رها کنیم، یعنی به مرز که حالا یه توافقی شد بگیم خب مردم برن تو خونه بشینن. این به نظر
من
از دست دادن سرمایه اجتماعی است که
الان حاصل شده. من خواستم در راستای همین، شما بحثو باز کردین حرفمو بزنم، ولی جسارتاً یه تیکه رو با شما موافق نیستم.
بله،
اونجایی موافق نیستم که معتقدم که در واقع فقط سپهر رسانه‌ای کشور نیست که باید این اقناع رو ایجاد بکنه، فقط رسانه ملی نیست که این اقناع رو باید ایجاد بکنه، که تمام تلاشش رو خواهد کرد. یعنی من رو مطمئنم همه رو
خط مقدمه و اینا که همش
من میگم یه خط مقدم تری هم وجود داره. من معتقدم و اعتقاد دارم واقعا که همه رفقای من در مجموعه رسانه‌ای کشور، از رادیو، از تلویزیون، از خدمت شما عرض بکنم که رسانه‌های برخط، از روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها و همه اینها تمام تلاششون رو به کار می‌گیرن، هر کسی با زبان خودش، با شیوه خودش و با آن اعتقاد و مانیفستی که برای خودش تعریف کرده. اما نیاز داریم که مسئولان ما توی این برهه بیان و بنشینن و با مردم حرف بزنن، بیان و بگن و گزارش بدن که آقا ما در چه موقعیتی هستیم، چگونه در مورد ما فکر میشد، میدان ما چگونه پاسخ داد، خیابان ما چگونه عمل کرد و الان حالا تصمیم چنین است و چنان. اگر دیپلماسی بر چه محوری داره پیش میره، اگر در واقع مقاومت بر چه اصولی قراره که ادامه پیدا بکنه. یعنی این که ما نیازمند این هستیم که مردممون در جریان قرار بگیرن به نظرم میاد مهمترین عامله.
بله دقیقاً. یه سری مردم رو در
یه جمله دیگه بگم
نگهداریم همین.
یه جمله دیگه بگم بره. ما توی این فضا در واقع گاهی شده صداهایی شنیدیم که در واقع موافق روند اکثریت نبوده، حتی در خود خیابان، و دیدیم که در واقع نهادهای مرتبط از جمله قوه قضاییه ما خیلی محکم اومده و گفته آقا اصل رو باید نگه داشت و اون اصل همراهی مردم هست، هم کلامی با مردم هست و تفرقه افکنانه نباید نگاه کنیم به ماجرا. و بیانیه یه جوری بود که دستشون هم درد نکنه هر کسی که تنظیم کرده، حالا آقای کشکار و بقیه دوستان، نمیدونم کار کی بود، اما هر کسی که صدایی غیر از وحدت در واقع ازش شنیده شده بود رو کنترل کرد. این کنترله نیاز الان به اقناع داره. اگر من اشتباه میکنم شما من رو اصلاح.
نه دقیقا همجوری. یعنی اگر ما مردم رو اقناع نکنیم در عملکرد هامون نسبت به مسائل مختلف، با مشکل مواجه میشیم. من الان در سالگرد پیروزی عملیات بیت المقدس هستیم. من به خاطر دارم وقتی تو قرارگاه ها میشستیم، یکی از بحثایی که میشد این بود که فرماندهان خب نظرات مختلفی داشتن. به هر حال شوخی نبود، تصمیم که میگرفتیم ممکن بود فرداش ده های هزار نفر شهید بشن، مجروح بشن، ولی فرماندهان میرسید به این نقطه اقناعی و فصل الخطاب هم اون موقع خب فرمانده کل قوا حضرت امام بود و وقتی امام دستور میداد همه تبعیت میکردن با همه گرایش ها، با همه دیدگاه ها و با همه نظرات مختلف. ما باید به این نقطه برسیم که فصل الخطاب در تمام اینجور مسائلی که در کشور هست رهبریش و این رو به عنوان محور قرار بدیم، در این حالی که هم مسئولین موظف هم نسبت به عمل کردشون افکار عمومی روشن کنن و یک نوع اقناع جمعی و یک اجماع رو ایجاد کنن. ما به اجماع خیلی نیاز داریم. متاسفانه بعضی موقع ها تکتبی ها و خودمحوری ها باعث میشه که ما سرمایه اجتماعی که میتونه پشتوانه قدرتمندی برای حکمرانان ما باشه و حکمرانی مطلوب رو رقم بزنه رو رها میکنیم، میپردازیم به اینکه حالا منیت ها و یا خودمحوری هایی که ممکنه اتفاق بیفته. به نظر میسه که همین الان شرایطی که در خیابان هست خودش رو در این جهت نشون میده. یکی از بحث اینه که شما پرچم ایران رو تو دستتون میگیریم، پنج نسل انقلاب الان تو خیابونن، از کودکی که بالاخره تو همین 3-4 ساله هستش اومده تو خیابون و اون پیرمردی که رو ویلچر نشسته از نسل اول انقلاب هستش، دست به دست هم دادن یه محور بحث میکنن و اون هستش که ما تابع ولی امرمون هستیم، رهبرمون هستیم و فصل الخطاب هم ایشونه طبق اصل 110 قانون اساسی هم اختیارات رهبری هست که جنگ و صلح در اختیار رهبریه. یعنی شما بگید صلح کنین، صلح میکنین، بگید بجنگید، میجنگید. اینو اگر ما محور تصمیمات قرار بدیم و مسئولین حول این محور بیان و حضور پیدا کنن و اقناع کنن افکار عمومی رو، قطعا پیروزی از آن ملت ماست.
و اون چیزی که ما داریم میگیم الان دیگه واقعا حرف من حسین شریفی یا آقای کنعانی مقدم نیست. امروز صبح بود داشتم یه ویدیو میدیدم که اگر اشتباهم، اگر اسمشم اشتباه نگم، کنراد برکوویچ نماینده پارلمان لهستان هست، امروز یه پرچمی رو برداشت و برد توی جلسه صبح امروز خدمت شما عرض بکنم که کنگره لهستان، که همون در واقع یه پرینت کاغذی بود که در واقع رنگ اون سفید و آبی بود که توی پرچم رژیم استفاده شده، منتها به جای ستاره داوود اومده بود صلیب شکسته گذاشته بود و گفت این پرچم پرچم اصلاح شده اسرائیله. این اسرائیل امروزی که داریم باهاش حرف میزنیم خود رایش سوم جدیده و دیگه در واقع اینو لهستانی داره میگه که در واقع یه حجم بزرگی از اتفاقاتی که مدعی هستند که در هولوکاست رقم خورده به اونها مربوط میشه، کشوریه که فکر میکنم بهترین روابط رو با اسرائیل در اروپا داره الان، یعنی یکی از نزدیکترین متحدان اروپایی اسرائیل هست و خودشون مدعی اینن که مثلا این ماجرا و آشویتس و خدمت شما عرض بکنم اتفاقاتی که اونجا افتاده در دوره آلمان نازی به اینها خیلی ضربه زده، ولی وقتی میاد صلیب شکسته رو جایگزین میکنه، این به نظرم خیلی معنا و برد مهمی رو داره. آیه
یکی از خاصیت های همین اتفاقاتی که داریم مدت داریم میفته اون که اون پرده هایی که باعث میشد اینها در خفا رژیم صهیونیستی و امریکا به اسم حقوق بشر و نمیدونم آزادی و حمایت از لیبرال دموکراسی و اینا مطرح میکرده، اینا همه فرو ریخت، این حجابا کنار رفت. الان این بیداری اروپایی، حالا ما یه موقع میگفتیم بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی اتفاق افتاد، الان یه بیداری و یک جنبش اجتماعی بیداری در همه جهان.
من میخوام بگم آقا اروپا هم فقط نیست، یعنی شما مثلا
همه جهان، یعنی همه جهان الان شما
مواضع رئیس جمهور مثلا کلمبیا یا مکزیک یا مثلا
اسپانیا،
حالا اون که اروپایی اسپانیا، ولی مثلا آمریکای جنوبی رو نگاه بکنیم، آفریقا رو نگاه بکنیم، حتی استرالیایی که در واقع هم سفارتش رو در ایران بسته، هم سفارت ما در اونجا بسته شده، هم روابط دیپلماتیک نداریم، هم مواضعش همیشه علیه ایران بوده، وقتی بحث این جنگ شد فکر میکنم جزء مثلا دومین سومین افرادی بود نخست وزیر استرالیا که اومد از حمله نظامی ترامپ به ایران همون 9 اسفند حمایت کرد، ولی میبینیم که مواضع حتی استرالیا هم به سمتی حرکت کرده که آقا این جنگ نامحترمانه است، منصفانه نبوده،
بیداری جهانی داره اتفاق میفته.
آره میگم مثلا این دیگه فراتر از یک ایدئولوژی باید